از همت ها باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهمگاه.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
ملازمان حرم.
هوال عزیز، یک روز صبح که برای نماز صبح بیدار شدم، بعد از نماز خواندن بدون آنکه همسر عزیزم بفهمد بر بیغیرتی خیش گریه کردم، چرا که داعش کثیف و حرامزاده به حرم دختر علی علیه السلام حمله کرده بود و من بیغیرت به راحتی خوابیده بودم. خیلی از امیرالمومنین خجالت کشیدم. از ایشان خواستم که مرا به سوریه ببرد تا فدای دختر عزیز ایشان شوم. که الحمدلله این امر برای من مهیا شد و من به سوریه رسیدم. بعد که به زیارت ایشان مشرف شدم، حال عجیبی داشتم. فهمیدم که عنایت خاصی به من شده است. خواستم که من و تمام اعضای خانواده‌ام فدای ایشان شویم. که ان شاء الله این اتفاق خواهد افتاد.
من خودتون رو معرفی کنین، کی و کجا به دنیا آمدید؟
من زینب پاشاپور هستم، متولد تهران، همسر شهید مدافع حرم حجت الاسلام و المسلمی محمد پورهنگ و خواهر شهید مدافع حرم اصغر پاشاپور. سال دوم دانشگاه بودم وقتی که برای اولین بار مطرح شد این قضیه تو حال و هوای دانشجویی. راستش حقوق میخوندم، حقوق دانشگاه امام صادق. خیلی جدی نگرفتم قضیه رو. برای خودم هم حالا بهانه هایی داشتم دیگه، حالا فاصله سنی 10 ساله که با ایشون داشتم و اصلا طلبه بودن ایشون، همین که ایشون طلبه بود اصلا بر من یه دنیای ناشناخته بود.
تو ذهنتون این نبود که با یه روحانی هیچ وقت ازدواج بکن؟
چون چیز زیادی از زندگیشون نمیدونستم، حقیقتش درک درستی نداشتم، اصلا فکر نمیکردم که بتونم اصلا با یه روحانی زندگی بکنم. اولین بار که برادرم مطرح کردم، من حقیقتش جواب منفی دادم و خودم اینو فراموش کردم، ولی برادرم جواب منفی منو منتقل نکرد. تقریبا 3 سال طول کشید. من یادم داشتم برای کنکور ارشد آماده می شدم، برای آخرین بار برادرم به من گفتن که تو این 3 سال هر جواب منفی که دادی من منتقل نکردم و دوستم همچنان منتظر. به من گفتن که حالا بشین منطقی فکر بکن، یه دلیل واقعا منطقی پیدا بکن برای مخالفت. همون موقع که تصمیم گرفتم که اجازه بدم ایشونم بیان منزل ما، من توی هیئت بودم و داشتم فکر می‌کردم که چه دلیلی پیدا بکنم بر مخالفت. خیلی جالب بود، سخنران اون شب هیئت درباره زندگی‌های موفق صحبت کرد، بعد زندگی حضرت علی و حضرت زهرا رو مثال زدم و دقیقاً دست گذاشتن رو فاصله سنیشون، یعنی بزرگترین دلیل من بر مخالفت. حالا گفتن که حدوداً یه فاصله سنی 15 ساله دارن، ولی خب یکی از موفق‌ترین زندگی‌هاست. من اصلا هرچی تو ذهنم ساخته بودم همش از بین رفت. به برادرم همین آقای اصغر پیام دادم که مشکلی نیست، بگین ایشون بیان که صحبت بکنیم. این پیامو برادرم منتقل کردم به همسرم و همسرم بعدم به من گفتش که من اون موقع روبروی گنبد حضرت عباس نشسته بودم و داشتم بر خودم دعا میکردم. گفتم واقعا از ته دلم خواستم از حضرت عباس که یه تغییر تو زندگیم حاصل بشه و یه فردی سر راه زندگی من قرار بگیره. همون موقع پیام برادرم به ایشون میرسه.
پورهنگ، هیچ وقت شده بود که همسرتون ماجرایی بگه، داستانی که اتفاقی که حالا براش گذشته خوابی دیده باشه، یه اتفاقی افتاده باشه که مرتبط باشه با شهادت و ایشون برای شما تعریف کرده باشه، یا خودتون اصلا به چشم خودتون دیده باشین که همش تو ذهنتون باشه که ایشون قرار آخرش شهید بشه؟
اون زمانی که ایشون اومدن خواستگاری ها رو، اون صحبت‌های قبل از ازدواج رو داشتیم، گفتن که من تو ایام نوجوانی، همون سالای ابتدایی ورود به حوزه، یه خواب دیدم و البته خیلی سربسته گفتن، دوست نداشتن خیلی درباره جزئیاتش بگن. گفتن که امام خمینی رو تو خواب دیدم، یه لیستی دست ایشون بوده که انگار اسم شهدا تو اون لیست نوشته شده بوده و تقریبا انتهای لیست ایشون اسم خودشون و چند تا از دوستاشون رو میبینن، میگن که من نوید شهادتم رو از امام خمینی گرفتم. بعد که حالا وارد زندگی مشترک شدیم یکم جزئیات بیشتری بر من گفتن. خب من ابتدا فهم کردم این فقط یه خوابه، بعد که نشونه ها رو کم کم دیدم متوجه شدم که شاید یه خواب ساده نیست، شاید مثلا شبیه یه رویای صادقه باشه. یه بحثی داشتیم، اول اینکه ایشون میگفتن من یعنی دنبال شهادت هست، یه بحثی ما با هم داشتیم، اینو من همیشه به شوخی میگرفتم و همیشه اتفاقی که میافتاد مثلا سر یه چیزی بحث میکردیم و ایشون مثلا نظر منطقی میداد و من قبول میکردم، همیشه من میگفتم، گفتم تو بعد شهادت منو میشناسی، من اینو مدام شوخی میگرفتم. زمانی که میرفتیم بهشت زهرا سر مزار برادرشون، پیام میدادن از برادرشون میخواستن که مثلا یه مزار تو همین قطعه شهدا کنار خودشون برای همسرم نگه دارن. ایشون که شهید شدن، حالا تا اون آزمایش انجام بشه تو اون 10 روزی که ایشون معراج بودن، ما متوجه شدیم که یه مزاری پایین پای برادر ایشون خالیه که خودم فکر کردم یه یاد بوده، یعنی یه سنگ داره. بعدا متوجه شدیم که این مزار خالیه و نزدیک ترین جای ممکن به برادرشون دفن شده.
همونجوری
که خودشون می‌خواستن. بله. ما در پوره این دقایق آخر در حال شکلات خوردم. تقریبا آخرین به ذره واسه پوره اینه.
حتی خانواده خودم نمیدونستن که تصمیمم چیه.
یعنی تصمیمتون چهار؟
دخترم باشه ماما، ببین
مقرمه هاتون
برو ماما، برو
دیگه محرم شدن همه.
دخترم من گفتم اومدی برو محرم شدن.
ماما نتیشون انگوش بزنیم،
زدم انگوش دوباره بست کن، عکس نگی ماما، برو ماما اگه دیگه بیا گوشی ما میگرم باشه، برو ببخشید، برو فاطمه خانم، برو ماما. خودشون برای دو قلو دار شدن ما دعا کردن.
جدی دوستاشون دوقلو باشه؟
خودشون چون دیر ازدواج کرده بودن، یکی از دوستاشون بهشون گفته بودش که چون دیر ازدواج کردی اگر حالا بخوای ازدواج بکنی یا بچه دار بشی و اینا، فاصله سنی با بچه‌ات خیلی زیاد میشه. ایشون هم گفته بودش که خب برای خدا کاری نداره، که خدا میتونه دوقلو به من بده یا جبران بکنه همه رو. اینو تو حرم امام رضا خواستن از امام رضا.
یعنی بودین شما
بلند دعا کردن اصلا؟
اون موقع آمین گفتین شما؟
من برام خیلی عجیب بود، چون هنوز نمیدونستم ایشون یه ارتباط خیلی خاصی با امام رضا داره، یه سر و سری باهاش داره. بعدن که مستجاب شد دونه دونه من اینا رو دیدم، فهمیدم که امام رضا خیلی بهشون حالا لطف داره. حالا این مستجاب شد.
حالا قشنگ اسماتون رو یکی یکی بگین. حالا بگو شما اول اسمتو به من بگو. نگاه کن بگو.
فاطمه.
فاطمه یه چی؟
فاطمه رنگ. نه فاطمه خالی. دیره خالی. فاطمه خالی.
یه که باید بگی فاطمه پورهنگ دیگه.
فاطمه یعنی هیچی نداره.
چرا دیگه فامیلی تو باید بگی دیگه؟ از اول من میپرسم بگو.
فاطمه پورهنگ.
اما دو دختر عزیزم، فاطمه خانوم و ریحان خانوم بابا، بدانید که شما دو گلم عشق من هستین. شما را دوست دارم به اندازه کل ستارگان. اگر شماها را تنها گذاشتم برای این بود که فدای راه علی شوم، و فقط خدا می داند چقدر دوست داشتم بابا گفتن شماها را بشنوم. خیلی تلاش کردم که به شماها یاد بدهم اما نشد. دوست دارم بدانید که من تصمیم گرفتم در مقابل دشمنان حق باشم. کودکانی مثل شما به دست کثیف‌ترین و خبیث‌ترین حیوانات انسان نما قطعه قطعه می شوند و من به خدا تحمل آن را ندارم.
خب
بگو.
فاطمه پورهنگ
چند سالته؟
پنج.
خب شما
این سه
خاله. این چهار.
این
پنج.
چهار.
خب حالا شما چی به من بگو؟
بهنه
بودم. حالا به من بگین رفتین سوریه یا نه؟
رفتیم.
خب چی کار کردین سوریه؟
اما تابو دیدین.
خب دیگه
مامت حسین بود. دودو دیدی.
بس اول بگی. اول فاطمه بگی. مامت
حسین بود.
خب یه وقتی که بابا با رفتین بازی هم میکردیم برامون تعریف میکنی؟
رفته بودیم یه دستیم بازیم سلام سلام بس نیمی بودیم رفتیم تو آب بس نیمی همون رو دادیم بازیم سرسیم. منم یه دونه کوسه گرفتم با یه نهر نیمی بودم.
برو ریحانو بیا
این کفشارو بر.
من همون اوایل ازدواج یه استخاره گرفتم، با اینکه خیلی این کارو انجام نمیدادم. استخارم که نبود، یعنی دنباله یه قوت قلب میگشتم به خاطر اینکه مطمئن بشم. قرآنی که باز کردم سوره مریم اومد و فهمیدم که حالا مشکلات مادی اگه باشه خدا خودش اینا رو حل میکنه و واقعا اطمینان قلبی پیدا کرد. برای بچه دار شدنم دقیقا این وقتی که قرآن رو باز کردم همین سوره اومد و همسرم گفتش که خدا قراره دخترایی به من بده که شاید از 100 تا پسر برام حالا بیشتر باعث افتخار بشه. یعنی این محبت باعث شد که ایشون برن، چون به من میگفتن که اگه یه نفر یه پدری اینقدر که من فاطمه و ریحانه رو دوست دارم بچه‌هاشو دوست داشته باشه و دشمن بیاد بچه‌شو جلوی چشمش حالا تیکه تیکه بکنه واقعا نمیتونه تحمل بکنه. میگفتن من اگه جای اون پدر بودم میمردم و میگفتن این علاقه به بچه‌ها باعث شد که برن اونجا مثلا دفاع بکنن.
الان که میرین سر مزار بابا چی کار میکنین؟
الان گل میذارین.
گل میذارین؟ چه گل؟
دونه میدیدی برای دودوها.
خوش
کارت برای زن میکنین.
کارت؟ براش کشگیر میکنین مزارشو؟ خب بعد میرین اونجا به بابا چی میگین؟ چه صحبت با بابا میکنین؟
میگین من میخوایم شب اینجا بخوابی.
زمانی که همسرم خودش بود هنوز نرفته بود، بهش میگفتن مثلا تو بچه کوچیک داری یا مثلا شما که پول دارین برای چی میخواین بری، اینا همش هست. ولی اون چیزی که بیشتر از همه ذهن منو مشغول کرده و بیشتر تأثیر رو گذاشته یه جمله است و اونم اینه که این شهدا بعد زن و بچه‌شون رو دوست نداشته. فکر می‌کنم این سخت‌ترین جمله‌ای که میشه گفت، به خاطر اینکه واقعا چطور ممکنه یه نفر هیچ محبت و علاقه و عشقی به همسرش، به پدرش، مادرش، فرزندش نداشته باشه و حالا حاضر باشه بره کیلومتر اون طرف تر اصلا توی یه خاک دیگه، یه کشور دیگه برای آرمان مقدس بخواد بجنگه. اصلا همچین چیزی ممکنه؟ اون زمانی که من حالا تو دوران تحصیلم کتاب شهدا رو میخوندم، زندگی نامشون رو، همش به خودم فکر میکردم که خب این شهیدا چجوری یه شب رسیدن به اینجا. بعد که حالا وارد زندگی شدن دیدم که نه، این اتفاق یک شبه نیست، در واقع یه مسیره باید طی بشه برسه به اون شهادته.
خودتونم تجربه کرده بودین از این اراده؟
راستش ایشون حالا به خاطر مسائلی که حالا اون تنهایی، اون دلتنگی، دوری از پدر و مادر، یه اتفاق تو زندگیشون افتاده بود و حدود 10 سال سیگار میکشیدن. با شناختی که داشتم از ایشون به واسطه حرفای برادرم تصمیم گرفتم که خودم این حالا اراده رو ببینم به چشم و تنها شرطی که برای ازدواج با ایشون گذاشتم این بودش که سیگار رو ترک کنم و خیلی روک و راست بهشون گفتم که اگر واقعا این اراده رو تو خودشون نمیبینم من جوابم منفیه. یادمه که همونجا قول دادن به من و گفتن که من تمام سعیم رو میکنم و این حرفشون اصلا اطمینان، یعنی اون
باور کردن،
بله اون اطمینانه رو به من داد که پس وقتی قول دادن رو حرفشون هستن. حالا شناختم داشتم دیگه از قبل و از اون روز، از اون لحظه تا زمان شهادتشون رو قولشون موندن.
هیچ وقت دیگه لب به سیگار نزدن؟
نه تنها لب نزدن، بلکه گفتن که احساس تنفر میکنم و از اینکه فکر میکنم یه روز خودم این کارو میکردم خیلی برام هم عجیبه، هم تنفر آوره.
چقدر بعد تولد دختر و پدرشون شهید شد؟
قبل از اینکه دختر رو بخوام به دنیا بیان، من همسرم تصمیم گرفت که بره سوریه. علت این که رفت سوریه هم، یعنی احساس کرد که باید بره، این بودش که خب خیلی میشنیدیم از مدافعان حرم، یه صحبتی مقام معظم رهبری داشتن که اگه مدافعا نبودن این صحنه‌ای که ما الان میبینیم تو کشور منطقه اینا رو تو استانای خودمون شاهد بودیم. چون ایشون گفتن دیگه بر من حجت تمام شده. حتی دوستاش میگفتن که مثلا به عنوان یه مرجع تقلید مقام معظم رهبری که حکم ندادن و ایشون میگفتن که وقتی حکم بشه که دیگه وظیفه است، دیگه انجام وظیفه که لطفی نداره، مهم اینه که حرف دل رهبرتو قبل از اینکه به زبون بیاد بخونی. ایشون تصمیم گرفتن که برن قبل از اینکه بچه‌ها به دنیا بیان، ولی خب کار اعزامشون یکم طول کشید. وقتی که دختر 2 ماهه بودن ایشون اعزام شدن به سوریه.
بعد که برگشتین دیگه شما کلن ایران موندین، ایشون سوریه بودن؟
ما به واسطه مسمومیت ایشون برگشتیم.
چطور بود؟ یعنی چی؟
خب ایشون در کنار کار فرهنگی که انجام میدادن یه کار خیلی مهمتر هم انجام میدادن و به نظر من اصلا عامل شهادتشون همین بود. اون زمانی که حالا ناآرامی سوریه شروع شده بود در حد یه اعتراض داخلی بود، خب خیلی از مردم سوریه که بهشون ظلم شده بود حالا به واسطه اقلیتشون یا مثلا مذهبشون، اینا علیه حکومتشون اسلحه دست گرفته بودن. اینا فکر میکردن که اگه جنگ شروع بشه، مثلا اگه آمریکا بیاد کمک بکنه، حق اینا رو هم میگیره. یکم که از جنگ گذشت اینا متوجه شدن که این جنگ با کسی شوخی نداره، حالا فرقی نداره تو موافقی مخالفی، موشک وقتی قرار فرود بیاد رو سر یه خونه دیگه نمیپرسه این چیزا رو. بعضیاشون تصمیم گرفتن برگردن. خب اینا احتیاج به یه حامی واقعا عاطفی داشتن، یه حامی که کنارشون باشه، چون مردمشون دیگه اینا رو نمیپذیرفتن، به عنوان خائن تلقی میشدن دیگه. اما اینا واقعا پشیمون بودن، می‌خواستن توبه کنن و برگردن، احتیاج به یه پشتوانه محکمی داشتن که به اینا حالا کمک بکنه. همسرم دقیقاً با همین افراد سر کار داشت. به نظر من نفوذ کرده بودن دیگه، این مدلی تو دشمن نفوذ کرده بودن و خب خیلی سخت بود برای دشمن که ببینین یکی یکی داره نیروهاشو از دست میده، اونم نیروهای ارزشمندی که هم منطقه رو میشناسن هم مردم بهشون اطمینان دارن. خب این یه زنگ خطر بزرگه دیگه برای دشمن. ایشونو شناسایی کردن، چون تو منطقه حالا جنگی هم نبودن مثل بقیه که با تیر مستقیم شهیدشون کنن، با یه نقشه از پیش طراحی شده ایشون رو مسموم کرد.
یعنی با چی؟ چجوری؟
من اونجا بودم خاطرم، مثل یه روز همسرم برگشتن خیلی احساس ضعف و بیحالی داشتن و میگفتن که مسموم شدن. من فکر کردم که این مسمومیت ساده غذاییه یا مثلا آب آلوده خوردن. پزشک اومد منزل ما، ایشونو معاینه کرد و گفتش که ایشون مسموم شده. این علائم هی بیشتر و بیشتر شد، حتی ایشون رفتن بیمارستان آزمایش خون دادن. حالا
همونجا توی سوری،
توی لازقیه، بله، رفتن بیمارستان، حتی یه شب بستری شدن. تشخیص مسمومیت بود ولی اون سم شناسایی نشد، چون انگار که سم تو مرحله وارد بدنشون شده بود که هم مخرب باشه هم غیر قابل شناسایی. اونجا بود که فهمیدم ایشون ترور بیولوژیک شدن، چون گفتن که یکی از افراد معتمد من که سوری هم بود، چون نیروهاشون همه سوری بودن، گفتن یه آبی به من دادن که رنگ و بو و مزه‌اش فرق به آب معمولی نداشت. این آبو که خوردم این علائم
ظهور پیدا،
بله ظهور پیدا کرد و اون آدم هم متواری شد دیگه، اون پیداش نبود. ما چهارتایی برگشتیم، خیلی سخت بود چون ایشون هی حالشون، حالا اگر قبلا روز به روز بد می شد الان لحظه به لحظه هی حالشون بدتر می شد. خیلی علائم مثلا ضعف داشتن، دهپیچه داشتن، حالت هوا داشتن، بی اشتها بودن، بعد رنگشون زرد شده بود، بعد بیقراری میکردن، مثلا شبا اصلا نمیتونستن بخوابن، میگفتن که انگار مثلا انگار که مثلا جیگرم داره میسوزه، هرچی آب خنک میخوردن این آتش رفت. خاطرم هستش که عید قدیر بود، من اصلا خیلی استراب داشتم از صبح، همسرم با من تماس گرفت و گفتش که اگه میشه امروز نیا بیمارستان. تو اون یه هفته خب من هر روز میرفتم، یک هفتهشون بستری بودم بیمارستان. به من گفتش که قول بده که امروز نیا، فقط امروز نیا. من بهش گفتم که من بهت قول نمیدم. گوشی رو گذاشتم، ساعت 12 بود، هنوز تا ملاقات خیلی مثلا مونده بود. هم موقع ماشین گرفتم رفتم بیمارستان. این استرابه بیشتر میشد، هر کاری میکردم این اصلا تموم نمیشد، حتی مثلا ذکر میگفتم صلوات میفرستادم. نزدیک بیمارستان که شدم این خیلی شدیدتر شد. توی بیمارستان طبقه شیشم ایشون بستری بودم، بیمارستان بقیت علای تهران، میخواستم با آسانسور برم، دم آسانسور همه حالا ظرفیتش تکمیله، من هم دیگه نمیتونستم صبر بکنم.
شش طبقه
از پله ها رفتم، حالا مثلا به این امید که مثلا ایشونو میبینم، حالا یکم از اون استرابه کم میشه. و روز قبلش هم که من رفتم ایشون تو اتاق بودن، خیلی حالشون بد بود، همیشه داشتم این صحنه رو با خودم مرور میکردم. به من میگفتن که اتاق وقتی خلوت شد چورکن گریه کردن، بعد خیلی بر من عجیب بود چون خیلی مقاوم بودن ایشون. من تو خیال خودم فکر کردم که مثلا از این بیماری خسته شدن، چون حدود یک ماه بود که حالا تو رخت خواب تو بستر بودن و روحیشون اینجوری نبود که یه جا بشینن، واقعا خسته کننده بود برشون. حالا من دلداریش دادم، گفتم که مثلا این هم یه هدیه از طرف حضرت زینب، میگذره تموم میشه. فکر میکردم که از این قضیه ناراحت. به من گفتن که من میترسم که خوب بشم، از این بستر بلند شم، جنگ سوریه تموم بشه، من دستم خالی بمونه. گفتم من فقط از این میترسم. و گفتن که دعا کن که حضرت علی نگاه به من بکنه. من همونجا واقعا قلبم برایشون دعا کردم که همون چیزی که دلش میخواد اتفاق بیفته،
حتی اگه شهادت
میدونستم شهادت. من یه عذاب وجدانی گرفتم و فکر کردم که شاید به خاطر دعای من ایشون شهید شده. خیلی عذاب وجدان گرفتم و پیش خودم گفتم کاش من دعا نمی کردم اون مدلی، ایشون یه زمان دیگه یه جای دیگه شهید میشه. یادم تو خواب دیدم که یه جاییه، حالا شبیه نمازخونه یا حسینیه، و همین برادرم اصغر آقا کنار یه پیرمردیه، این پیرمرده نشسته زمین و برادرم کنارش وایساده. پیرمرده رو نگاه کردم، نشناختمش ولی به نظرم آشنا اومد. برادرم اشاره کرد به من و گفتش که اینو میشناسی؟ گفتم که نه. گفتش که این محمده،
یعنی همسرم.
خیلی به من عجیب بود. تو خواب گفتم که نه، این همسر من نیست. گفت چرا، خودش نگاه کن. بعد نگاه کردم دیدم نشناختمش. یه عکسی از پدر همسرم دیده بودم سالهای آخر عمرش که مریض شده بود، تقریبا اون شکلی بود. برادرم گفت که این همسرته و این زمانیه که تو اون روز شهید نشده و دیگه فرصت شهادت نداشته، مونده، زندگی کرده، زمینگیر شده، این شکلی شده. و به من گفتش که مطمئن باش اگر شهید نمیشد این شکلی میشد عاقبتش. و اصلا اون خواب تو اون چند ماهی که من عذاب وجدان داشتم، اون اصلا دیگه انگار آب رو آتش بود، آرامش داد. خیلی سخت بود پذیرشش. از ته دل همش خدا خدا میکردم که نه، الان مثلا مثل تو فیلم ها هست، شوکو میزنن، اون ضربان بر میگرده، صدای تپش قلب میاد، همش منتظر اون صدا بودم. بعد از چند دقیقه دیدم که اون بوق ممتده همچنان هست. در باز کردن، اومدن از اتاق بیرون و دستگاه رو بردن بیرون. ازشون خواهش کردم، دوباره خواستم، گفتم که تو خود برگردین و دست نکشین از این کارتون، حالا شوک بدین شاید ایشون برگرده. احتمالا خب اون زمان خیلی طولانی بوده، من الان نمیدونم واقعا دقیقا چقدر گذشت، ولی دیگه اونا از در پزشکی دیگه کار برشون تموم شده بود. همون موقع بود اتاقشون خیلی خالی شده بود، همه دوستا بیرون جمع شده هم داشتن گریه میکردن، دیگه به من اجازه دادم برم تو اتاق. رفتم تو اتاق ایشون و اون صحنه‌ای که دیدم صحنه ملافه سفید بود که پر از لکه های خون بود. یعنی حالا اون چیزی که من قبلا شنیده بودم تو روضه های مثلا امام حسن یا امام رضا که انگار که مثلا جگرشون پاره پاره شده، انگار اونا رو داشتم به چشم میدیدم.
خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد. خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت، قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
نمیخواستم بپذیرم، میشنیدم همش داشتن میگفتن که همسرت شهید شده، مثلا اینطوری شده، مگه ندیدیش، مگه این کار نکرد. یکم گوشم به شنیدن این حرفا عادت کرد ولی قلبا قبول نکردم. تا اینکه برادر کوچیکترم گوشیشو آورد و توی گوشیش یه فیلم بود. اون فیلمو که دیدم انگار که مثلا اون دیگه ضربه آخر بود. عکس همسرم بود، یکی از شبکه‌های معاند عکسشو پخش کرد و گفتش که این مستشار ایرانی رو ما کشتیم تو ایران.
از دلم دور شدی، فکر تو آمد به سرم، خواب میبینم ات از خواب نباید بپرم، خواب پرواز تو با نامه خیسی در مشت، تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت. اصل تلخی که به جز خاطره ای قرمز نیست، اصل تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست، یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم، به تو تنها برسم، یا به تو تنها برسم. خنده های تو مرا باز از این فاصله.
تلفن ارتباط با مخاطبین رادیو مقاومت 220-44-185.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم؟
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.